کنن، راه جدیدی رو برای مقابله با این نیرنگ دشمن در پیش بگیرن تا بتونن حقیقت اسلام رو نشون مردم بدن. امام حسن چه برنامه ریزی برای این مسیر داشتند؟
در ارتباط با نقش امام حسن مجتبی علیه السلام هم در معرفی دشمن و بصیرت افزایی جامعه اسلامی نسبت به خطر بنی امیه و هم در ارتباط با زمین سازی قیام امام حسین باید بگیم که نقش کلیدی داره. این جمله‌ای که البته خب در السنه مردم افتاده و از برخی از علما هم نقد شده که قیام حسینی در حقیقت پیش از اون که حسینی باشد حسنی است، یک واقعیت تاریخی پشت آن قرار داره، یعنی از یک واقعیت تاریخی برخورداره. من در این فرصت کم بحثمو در دو محور متمرکز میکنم که انشاءالله بتونیم مقداری از این مسئله را باز کنیم برای شرمندگان محترم. البته همینجا من تذکر دم اون چیزی که در این وقت کم ارائه میشه در حقیقت یک کلید واژه‌هایی است که باید در فرصت‌های بعدی و فرصت‌های مناسب به بله. تفصیل در ارتباط درست. با اونها صحبت بشه که البته در نشست‌های علمی، محافل درسی دانشگاه‌ها و حوزوی اینها گفته میشه، منتها به هر حال الان وسعت برنامه که ضیقه و ما در فرصت کم به اینها یه اشاراتی میپردازیم.
بله.
نکته اول اینه که اولا خب بحث اینه که یه سوال اساسی پیش میاد جلوی ما که آیا جامعه دوره امام حسن مجتبی حقیقتاً به اون درک حقیقی از دشمن و بصیرت کافی برای خطر بنی امیه برای جامعه اسلامی آیا واقف بودن یا نبودن؟ خب مستحضری در کلمات امیرالمؤمنین بارها و بارها این مسئله به عنوان یک خطر عظیم برای کل جامعه اسلامی مطرح شده. من اگر بخوام به هر حال همه اینها را اینجا مطرح کنم خودشون که یک جلسه مفصل میشه، فقط در چند بند من این رو اشاره میکنم که امیرالمؤمنین این خطر چگونه گوشزد کرده بود و حالا آیا به هر حال مردم تونستن این خطر عظیم رو به اون شکلی که امیرالمؤمنین طرح کرد آیا درک کنن یا نه، که به نظر میرسه که نتونستن درک کنن. مسئله اول اینه که در یکی از کلماتش و خطبهاش که مربوط میشه، اتفاقا این خطبه مربوط میشه به اواخر دوره‌های حیات امیرالمؤمنین بعد از جنگ خوارج نهروانه که این خطبه رو داره و در همون خطبه است که اونجا میفرماید که ایها الناس فإنی فقعت عین الفتنه ولم یکن لیجتری علیها احد غیری، که مشهوره که به هر حال خب من چشم فتنه را درآوردم و هیچ کس غیر از من نمیتونست این کار را انجام بده. خب یک دنیا پشت این حرفه. حالا اولا این فتنه ای که مطرح شده آیا فقط فتنه نهروان و خوارجه یا نه جنگ جمل رو هم میگیره؟ ظاهرا به هر حال هر دو رو باید بگیره، به دلیل اینکه اون جنگ اولی خب با توجه به بزرگانی که از صحابه و چهرهای مطرح در جامعه روبروی امیرالمؤمنین بودن، ما این شبهه رو در میان برخی از اصحاب امیرالمؤمنین بینن دیدیم و توی منابع هستش و اون لذا میتونه یک فتنه باشه. و از این طرف هم خوارج به دلیل اینکه خب افرادی بودن که خب ظاهر الصلاح بودن، بسیار عابد بودن، افرادی بودن که مردم کوفه اینا را روز شبانه روز میدیدن که چقدر عبادت و زهد و شب زنده داری میکنن. حالا جلوی اینها بیان خب و شمشیر بکشن، خب یک بصیرت کافی و لازم میخواد و این خیلی ها را به هر حال به گمراهی میندازه و اینه که فتنه در حقیقت تعبیر میشه. منتها بعد از این خطبه، یعنی بعد از این کلام، در حقیقت یک دفعه کلام عوض میشه از امیرالمؤمنین و میره سر یک مسئله بسیار بزرگتر. اونجا ارائه میده که به هر حال الا و ان اخوب الفتن عندي علیکم فتنه بنی امیه فانها فتنه عمیاء مظلمه، این فتنه فتنه است که بزرگتر از خوارج یا جمله، اونها فتنن، منتها این فتنه به هر حال خیلی بزرگتره که امیرالمؤمنین یک دفعه گفتم بس چرخش پیدا میکنه سر این قضیه که بعد توضیح میده در حقیقت.
بله. خب انشاءالله در بخش بعد از شما خواهیم شنید این توضیحات این خطبه رو. امیدوارم که همچنان عزیزان شنونده با ما همراه باشن تا پایان برنامه قریب مدینه ساعت 8:35 دقیقه صبح روز یکشنبه 14 مهر ماه است، برابر با هفتمین روز از ماه صفر و سال روز شهادت آقا و مولامون امام حسن مجتبی علیه السلام ویژه برنامه قریب مدینه رو میشنوید. آقا جان چون دلم راضی مشابی رون روم از محدلم، چون دلم راضی مشابی رون روم از محدلم، آخر ای آرام جان دل امید من توی، آخر ای آرام جان دل امید من توی. آقا جان ای بهار عاشقان، یا هی بهشت عاشقان، بهتر نبید من توی. صدا زد مادم به نامردی، اگر مادر مرا خنجر زدن از پاش، به نامردی مرا مادر اگر خنجر زدن از پاش، ولی سر بسته میگویم مرا زخم زبان ها کن. قریب مدینه ویژه برنامه صبح روز شهادت آقا و مولامون امام حسن مجتبی علیه السلام و امیدوارم این روز و این مناسبت پررنگتر از همیشه توی جامعهمون جاری بشه، مخصوصا اگر عزیزانی که دستن در کار هستن و صدای ما رو میشنوند بتونن در تقویم ها دیگه این مناسبتی بودن این روایت رو هم بردارن و انشالله دیگه روز هفتم ماه صفر رو ما به عنوان شهادت اصلی و روز اصلی شهادت آقا امام مجتبی علیه السلام بشناسیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا هدایت پناه عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستیم و داریم در مورد قربت امام حسن و نقش آقا امام حسن مجتبی علیه السلام در قیام عاشورا صحبت میکنیم. حاجی هدایت پناه، توی بخش قبل یکی از راهکارهای مهم آقا امام حسن مجتبی علیه السلام و امام علی علیه السلام رو در مقابله با دستگاه فساد معاویه با اون پیچیدگی‌هایی که داشت بیان کردید، بصیرت مردم بود که حضرت سعی کردن بصیرت رو به جامعه تزریق کنن و در دل مردم جا بدن تا بتونن خودشون تشخیص بدن خوب رو از بد و درست رو از نادرست. ولی حالا یه سوالی پیش میاد، این که مردمی که سالها زیر بیرق معاویه بودن و اون رو به عنوان امام جامعه و پیشرو و خلیفه جامعه میشناختن، چطوری حالا میتونن در مقابل یک همچین دشمنی بیستن و این دشمن رو بشناسن به عنوان دشمن؟
بله، خب البته معاویه با حالا به هر حال برنامه‌هایی که داشت به این شکلی که الان ما نگاه می‌کنیم برای اون جامعه اون موقع شاید در مراحل حالا سال‌های اولی روشن نبود. ببینید اینجا من عرض کردم، اشاره کردم به این که این فتنه مظلم است. این فتنه به هر حال باید داره ابعاد خیلی گسترده است که ما الان یک چند نمونه شو فقط من اینجا عرض میکنم و ببینید الان در دوره امام حسن مجتبی مردم تونستن این رو بالاخره با این خطبه های امیرالمؤمنین بگیم که به یک درک خوب بالایی رسیدن که در مقابلش بیستن و امام حسن مجتبی رو درست پاسخ بدن یا نه، که به نظر میرسه با عملکردی که نشون دادن که متاسفانه نشناخته بودن.
درست.
ببینید این فتنه مظلمی که امیرالمؤمنین میگه دارای یه خصوصیاتی است که وقتی که بنی امیه حاکم شدن بر مردم این خصوصیاتی داشتند که انجام دادن. یکی اول اینه که مساوات رو از بین مسلمین کلن بر میدارن. اینجور نیست که در حقیقت خواب شما و همه با هم یکسان باشیم و به قول امروزی ما یک شهروند داشته باشیم، اینجور نیست. در حقیقت طبقه حاکم میشن آقا بالا سر و طبقه بعدی میشن همه بنده و عبد.
درست.
ببینید در کلام امیرالمؤمنین جون لا یزالون بکم حتی لا یترکم منکم الا نافعا لهم او غیر ظاهرن، اصلا هیچ کس در دوری بنی امیه خب اینجور نیست که مثلا بگه به من چه ربطی داره. نه، این ببینید یا باید به نفع بنی امیه باشی یا اینکه به هر حال خب اقدامی بر علیه اون نکنی، یعنی کاری نداشته باشی، مطیع باشی.
درست.
بعد این خیلی مهمه، یعنی تمام فقط باید شما به یک رأی هست، یعنی همون که ما میگیم، و این دقیقا مثل همون رابطه عبد و آقاست.
درست.
این بعد ادامه میده که خود امیرالمومنین تصریح میکنه به این که مسئله شما در جریان حاکمیت بنی امیه مثل انتصار عبد من ربه، یعنی یک در حقیقت یاری رساندنه. چطور مثلا غلامی به خب مولای خودش، رئیس خودش، صاحب خودش باید کمک رسانی کنه، در خدمت کامل ایشون باشه. میگه مردم هم باید همینجور باشن. این خیلی مهمیه، نکته بسیار مهمه که همه مردم رو عبد ذلیل خودشون قرار بدن و هیچ اختیاری نداشته باشه.
یعنی اینکه یا اون چیزی که ما میگیم عمل کنید یا کاملا کنار بکشید و بذارید ما کار خودمون
رو انجام بدیم. و اگر بخوان خلاف این قضیه باشن، راهی جز مرگ و به هر حال اون شدت و کشته شدن و مسائلی که من حالا اشاره میکنم که در جریان سال امام حسن همین مسئله اتفاقا با این نگاه دقیق امام مجتبی مطرح شده که باید امنیت اجتماعی برای کل مسلمین و به خصوص شیعیان امیرالمؤمنین قید شده.
بله،
که اون اصلا انجام نشد. دوم چیزی که پیش بینی کرد امیرالمؤمنین اینه که در حقیقت اون افراد توی این بلاء عظیم، افراد چیزفهم به قول معروف ما، اونایی که در حقیقت خواسن و میفهمن که جریان جامعه به هر حال به کدوم سمت میره و خطاها و یا گمراهی بنی امیه را درک میکنن، همه اینها به هر حال خب میگه که اینها باید از راهشون برداشته بشن. یعنی ببینید عبارت امیرالمؤمنین اینه که میفرماید بله اینجا در حقیقت این بلا و مصیبت فقط برای افراد یعنی خاص نیست، همه را میگیره، منتها افرادی که در حقیقت آدمهای بسیار چیزفهم هستند برای اونها خیلی شدید تره. و ما این را دیدیم که اصحاب خاص امیرالمؤمنین که در مقابل بنی امیه قرار گرفتن همه را تقریبا میتونیم بگیم قلع و خم کرد.
درست.
و کسی را نیافت الا اینکه مثل مرغی که دانه ها را میچیند، خب اون خواص چیزفهم جامعه را میچید و یا زندانی میکرد یا تبعید میکرد یا میکش و به هر حال از تمام حقوق یک شهروند اینها را محروم میکرد. و به همین دلیله که میگه که لتجدن بنی امیه لکم ارباب سوء بعدی، شما این روز را خواهید دید که این حاکمان بنی امیه را یک حاکمای بسیار بد بعد از من خواهید دید.
دست.
و یظهر اهلها اهل باطلها على اهل حقها حتی تملا الارض عدوانا و ظلما و بدعن، اینجوری که باطل بر اهل حق غالب خواهد شد و تمام جامعه را بر حال دشمنی و ظلم و بدعت فرا خواهد گرفت. سوم خصوصیتی که ایشون می‌فرماید اینه که اصلا حرمت‌های الهی لگدمال خواهد شد.
درست.
و این حرمت ها به هر حال خب کنار میره و اون محرمات حلال میشه و محللات حرام میشه. و چهارمین خصوصیتی که امیرالمؤمنین میفرماید اینه که در حقیقت اسلام را واژگون میکنند، یعنی وقتی میخوان کارهایی را که انجام میدن خب بگن که به در حقیقت اینا خلاف نیست، میان اسلام را خلاف جلوه میدن برای مردم که اون وقت منطبق بشه بر اینکه ما داریم در حقیقت اسلامو داریم اجرا میکنیم. اگر میکشیم به دلیل اینکه به هر حال اسلام گفته و گفتن که به هر حال بله، خب این که خلافت یک وقتی امامی را پیشوایی را مخالفت میکند و شق عصای مثلا مسلمین میکنه، خود پیغمبر فرموده این را بکشید، بلغ ما بلغ، هر کی میخواد باشه.
درست.
خب این که برای مردم وقتی هم چه روایتی را خب بسازند یا باشه و تحریف کنه از معنای اصلی خودش، اینی که ملت هم به هر حال بر اساس این تصور غلط خب فکر میکنن که بله به هر حال باید همه در کربلا حاضر بشن برای کشتن امام حسین.
با امام حسین. بله، همون برداشتی که توی جامعه امروزمون هم میبینیم، گروه های تکفیری به خصوص داعش با اون برداشت های اشتباهی که از آیات قرآن داشتن و از روایت پیامبر اکرم، چطور چندین سال جامعه رو و کشورهای اسلامی رو به تشنج کشوندن. ممنونم از شما حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا هدایت‌پناه. فکر میکنم مقدمه بسیار خوبی بود برای اینکه انشالله ما از بخش بعد دیگه وارد بحث اصلی برنامه بشیم که بتونیم نقش امام حسن مجتبی علیه السلام رو در شکلگیری قیام عاشورا بهتر بشناسیم. ما از شما عزیزان شنونده خواستیم برامون بگید با توجه به اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام در روزگار خودشون روزگار غریبی رو سپری کردن، اما توی جامعه ما دیگه نباید این قربت به ایشون نسبت داده بشه و ما دیگه نباید ایشون رو غریب بدونیم. شما عزیز شنونده ای که امروز هفتم سفر دارید ویژه برنامه غریب مدینه رو از رادیو معارف میشنوید، برای اینکه این قربت رو از چهره امام حسن مجتبی علیه السلام کنار بزنید، تا آخر ماه سفر، یه برنامه‌ریز کوتاه مدت هست، تا آخر ماه سفر چه برنامه‌ای رو میتونید انجام بدید؟ کارتون، شغلتون، توانمندیاتون، امکاناتی که در اختیارتون هست، چه کاری رو برای اینکه چهره امام حسن رو از قربت در بیارید انجام میدید و چه راهکاری رو پیشنهاد میدید برای دیگران؟ عزیزانی به ما پیامک دادن، من چند تا بخونم. خانم یا آقای کاشانی از قم، عطا خانم کاشانی از قم گفتن من خانه‌دار هستم و فقط میتوانم با برگزاری مراسم روزه برای آقای امام حسن ایشان را یاری کنم. خیلی عالی، خدا خیرتون بده انشالله. و شنونده خوب دیگه ای با شماره 937-0258 هم گفتن امروز من به این مناسبت لقمه های کوچکی درست کردم و به تعداد همشاگرده های دخترم دادم تا در کلاس بین آنها پخش کند. خیلی خوبه، خیلی خوبه، از همین کارهای کوچیک انشالله بتونیم شروع کنیم تا به راه های بزرگتر برسیم.
روم به خاطر دلم میروم، به سوی حاصلم میروم، ولی شکست بالم میروم، به خاطر دلم میروم، ولی شکست بالم میروم، به دامن سحر میروم، به آخرین سفر میروم، به سمت اوج عالم میروم، به خاطر دلم میروم، به سوی حاصلم میروم، ولی شکست بالم میروم.
تسلیت میگم این روز شهادت غریب مدینه کریم اهل بیت امام مجتبی رو خدمت شما. انشالله همه گی موفق باشید. حبیب الله هادی بودم از روستای حضرت شیخ علی بلیمان، روستای بیداخوید، استان یزد.
از من نپرسیده گل قلبم که خوش میده از این عالم، چرا رنجیده چنان داغی.
912-50-17 گفته اگر خدا به من فرزندی عنایت کرد نام زیبای حسن رو براش انتخاب میکنم و درباره زندگی نامه امام حسن براش قصه میگم. خب این همراه بسیار بسیار پسندیده ایه.
برای بوی اون میرم به یاد زخم پهلو.
شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم خدمت شما که من سعی میکنم به زیر دستان کمک کنم، چون امام حسن مجتبی هیچ سائلی رو بی جواب نمیگذاشت.
میروم به خاطر دلم، میروم
محمد حسن عبداللهی از بندر عباس گفته من عازم کربلا هستم برای اربعین حسینی و حتما یک زیارت به نیابت از امام حسن مجتبی علیه السلام خواهم کرد.
مولانا حسن، مولانا حسن، یبون از زهرا. ای که در وطن غریب، کنج خانه بی حبیب، ای که در وطن غریب، کنج خانه بی حبیب، روح صبری و ولی در پر زدن چه بی شکیلی، در پر زدن چه بی شکیلی. ای شهیده، ای شهیده بی وفا، یان یاران جان، به صلح اگرچه مأموری، تو بانی عاشورایی. مولانا، مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند و شهادت جانسوز حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. اجازه میخوام در فرصتی که پیش آمده چند کتاب رو خیلی مختصر و فشرده درباره شخصیت حضرت امام حسن علیه السلام حضورتون معرفی کنم. اولین کتاب عنوانش هست صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه. نویسنده این کتاب جناب آقای شیخ رازی آل یاسین هستند و حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در سن 30 سالگی این کتاب رو ترجمه کردند و دفتر نشر فرهنگ اسلامی این کتاب رو منتشر کرده. شیخ رازی آل یاسین فرزند شیخ عبدالحسین ابن شیخ باقر از علما و محققان و مورخان نجف بودند که در سال 1314 قمری متولد شدند و در سال 1372 یعنی درست سال انتشار کتاب به نام صلح الحسن از دنیا رفتند. مرحوم علامه سید شرف الدین عاملی مقدمه آلمانی بر متن عربی این کتاب نوشتند که حضرت آیت الله خامنه ای مترجم این کتاب به زبان فارسی دیگه نیازی به شرح و بسط مقدمه ندیدن و همون مقدمه رو با قلم خودشون ترجمه کردن. کتاب دوم عنوانش هست حقایق پنهان که پژوهشی است در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی علیه السلام. این کتاب رو جناب آقای احمد زمانی تألیف کردن و حضرت آیت الله جعفر سبحانی بر اون مقدمه نوشتن و از طریق انتشارات بوستانی کتاب این کتاب منتشر شده. برخی از فصل‌های کتاب حقایق پنهان از این قرار هستند: نگاهی گذرا به دوران کودکی امام مجتبی علیه السلام، ویژگی‌های امام مجتبی علیه السلام، حسن ابن علی علیه السلام پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله، مسئولیت‌های امام در دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام، امامت و رهبری، انگیزه های صلح، بازگشت به مدینه منوره، مسمومیت امام علیه السلام و شهادت مظلومانه ایشون و همچنین فصل های دیگری که انشالله در کتاب خواهید خواند. عنوان کتاب بعدی که معرفی میکنم این هست در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام. این کتاب رو آقای دکتر علی قائمی نوشتن و توسط انتشارات امیری تهران به چاپ رسیده. آقای دکتر قائمی این کتاب رو به 18 بخش تقسیم کردن و در هر بخش به قسمتی از زندگی پربار امام حسن علیه السلام پرداختن. نویسنده در مقدمه کتاب هدف خودش رو از بحث پیرامون امام حسن علیه السلام، ناشناخته ماندن قدر امام و شرایط ویژه عصر امام و سخنان ضد و نقیضی که در مورد داستان زندگی امام از طرف زبانهای غرض‌آلود بیان میشه معرفی کرده. همچنین به طور مفصل به بیان اهمیت صلح امام حسن پرداخته و اون رو تا جای ممکن تبیین کرد. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت امام حسن علیه السلام با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا، خدا نگهدار.
آیا شده یک روز گر وقت افطار آبی بنوشی جگرت تش بگیرد، آبی بنوشی جگرت آتش بگیرد؟ آیا شده تصویری از مادر ببینی؟ آیا شده تصویری از مادر ببینی؟ تا اون داری پیکرد آتش بشه، میگریم از روزی که میبینم برادر در کوفه موی دختر.
ویژه برنامه غریب مدینه رو در سالروز شهادت آقا و مولا امام حسن مجتبی علیه السلام از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. خواسته بودیم از ما بگید شما عزیز شنونده، شما سوگوار و داغدار آقا امام مجتبی علیه السلام، چه برنامه‌ای دارید برای اینکه تا پایان ماه صفر اجرا کنید و بتونید در حد و اندازه خودتون و خودمون بتونیم قربت رو از امام حسن مجتبی علیه السلام دور کنیم. جامعه ما جامعه ایشی است و نباید امام حسن مجتبی علیه السلام در جامعه ما غریب باشند. 329-10-551 شماره تلفن ماست و 30553 هم سامانه پیام کوتاه ماست. پیش شماره تلفنمون هم 025. و اجازه بدید یکی دو تا از پیامک ها رو هم خدمتتون بخونم. آقای خانم رضوی از کاشان گفتند من دو رکعت نماز هدیه میکنم به روح امام حسن علیه السلام و در حد توان به مستمندان به نیت آقای امام مجتبی علیه السلام کمک میکنم. شنونده خوب دیگه هم با شماره 902-8016 گفته من چند سال 28 صفر مراسم داشتم ولی 3 ساله که 7 صفر رو برای شهادت عزامداری میکنم، انشالله خدا از همتون قبول کنه. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا هدایت پناه هستیم، پژوهشگاه، پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. آقای هدایت پناه، ما تو بخش قبل در مورد فتنه از شما شنیدیم و بصیرتی که مردم نداشتند و همین موقعیت رسید تا دوره امام حسن مجتبی علیه السلام و این بی‌بصیرتی در مردم رشد کرد. با توجه به رفتار مردم ما میبینیم که مردم شناختی از امام پیدا نکردن و نتونستن خطبه هایی که گفته شده بود جای خودش رو در دل مردم باز کنه و همین شد که صلح امام حسن اتفاق افتاد و به دنبال اون شهادت آقا امام حسین سید الشهدا علیه السلام. بفرمایید که این روند چطور اتفاق افتاد از ماجرای امام حسن تا شهادت امام حسین؟
بله، خب انتظار می رفت با اون خطبه های داغی که امیرالمؤمنین به هر حال در ارتباط با بنی امیه و انحرافات اونها و خطری که گوشزد کرد مردم متوجه بشن. البته خواص امیرالمؤمنین و شیعیان خاص امیرالمؤمنین این رو کاملا متوجه می شدن، ولی خب توده مردمی که بیشتر تحت تاثیر اشراف قبائل خودشون بودن و اون نگاه عمیق رو به مسئله نداشتن، خب و مسائل دیگری که حالا جای طرحش نیست، اونطور که باید شاید اصلا متوجه این قضیه نشدن.
درست.
ما این رو می بینیم که امام حسن مجتبی هم حتی وقتی به خلافت می رسه برای دعوت مردم به جنگ در حقیقت با معاویه که در حقیقت تکمیل کننده جریان صفین بود دیگه،
بله،
که ما وقتا به خاطر خوارج این متوقف شده بود و وقتی امام حسن مجتبی به خلافت رسید مردم رو به جهاد با معاویه دعوت کرد. اما مورخین گفتند که در همین خطبه ای که ایراد کرد نفس کسی بالا نیومد، خب یعنی اصلا نه تاییدی شد نه ردی شد، یعنی همین سکوت جوری شد که بعضی از بزرگان شیعه پا شدن و خطبه خوندن و توبیخ کردن مردم رو که امام پیشوای شما داره شما رو دعوت میکنه به جهاد، اون وقت شما سکوت کردی. این سکوت در حقیقت داره پیامای بدی را داره به امام حسن مجتبی میده. البته امام مجتبی اینجور نیست، حالا من تو این قضیه حالا حرفایی داریم که آیا مثلا اینجوریه که قضیه صلح امام حسن امام قضایا رو بهش واقف نبودن و عمق فاجعه مردم را فقط در صابات مدائن و در مسکن در حقیقت درک کردن که ملت به هر حال این مقدار خلاف نظر ایشون و یا مثلا این مقدار تن دادن به حکومت بنی امیه که راضی نیستند که امام را همراهی کنند یا نه، مسئله چیزی دیگه است. خود امام مجتبی به همین جاریت ابن قدامه که رفته بود بر در غاراتی که اواخر حکومت امیرالمومنین معاویه را انداخته بود که آشوب برگزار کنه و برپا کنه و قتل و غارت و اینها، خب این جاریت ابن